أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این هست که آیا سبب حرمت ابدیه مطلق ما یصدق علیه تزویج فی حال الاحرام هست، یا خصوص تزویج صحیح لو لم یکن محرمن. محرم اگر تزویجی بکند که اگر محرم نبود صحیح بود، همچو تزویجی موجب حرمت ابدیه باشد. فیه خلافه، بعضی قائلند ظاهر این ادله که میگه تزویج محرم در حال علم و عمد سبب حرمت ابدیه است، ظاهرش اون تزویجی است که اگر مانعیت احرام نبود این تزویج صحیح بالفعل بود، از سایر جهات هیچ مشکلی ندارد این تزویج، فقط مشکلش این است که در حال احرام تزویج واقع شده است. این مطلبی است که مرحوم آی خویی اینجا ادعا میکنند. در مقابل صاحب عروه و جماعتی که فرمودن نخیر، اذا تزوج المحرم و هو یعلم بانه حرام علی فلا تحل له ابدا، کل ما صدق علیه انه تزوج المحرم ولو کان تزوجا باطلا شرعا. مثل این که ازدواج موقت کرد بدون تعیین مهر، عرفا ازدواج هست ولی شرعا باطل است. ازدواج موقت 90 ساله کرد، برابر نظر برخی از جمله های سیستانی این ازدواج باطل است. ازدواج موقت کرد، مهر رو چیزی قرار داد که ملک او نبود، غصبی بود، و این ازدواج باطل است. مدت را دقیق تعیین نکرد، عقد موقت خواندن در ضمن گفتن یکی دو ماهه، این باطله، مدت باید تعیین بشه به طور دقیق. خب این مسئله در تزویج ذات بعل و تزویج معتد هم مطرحه که اگر رفت کسی با زن شوهردار ازدواج کرد، حالا یا عالمن که سبب حرمت ابدیه میشه، یا جاهلن ولی مع الدخول بها که باز اینم سبب حرمت ابدیه میشه طبق نظر مشهور، اونجا همین بحث است که آیا اگر ازدواج کند مردی با زن شوهردار ولی سائر شرایط صحت ازدواج درش نباشه، این فرجه‌ای هست برای این مرد و زن که بگیم خب الحمدلله اون ازدواجتون یک شرط شرعی درش مفقود بود و لذا شما با هم حرام ابدی نشدی. اونجا صاحب فرمود فیه اشکال، جزمی نظر نداد. خب ابتداعا که انسان حساب میکنه مینه، خب مقتضای اطلاق اذا تزوج المحرم اینه که هر چیزی که عرفن بشه مثلاق تزوج، اسماء معاملات هم که وضع شده برای خصوص صحیح، اذا تزوج المحرم معنیش نیست که اذا اوجد از زوجیت شرعیه، نه، یعنی اذا انشأ عقد ازدواج، ولو شرعا این عقد مشکل دارد، ولو محرم هم نبود این عقد فاقد بعض شرایط شرعیه بود، اطلاق داره. آقای خویی فرمودند بله، ما نمیگیم اسم معاملات وضع شده برای خصوص صحیح، ما خودمون در بحث نماز زن در کنار مرد که در عرفه مطرحه حاشیه زدیم، گفتیم حتی اگر نماز یکی از این دو باطل باشد ولی تا عرف بهش میگه نماز، باعث میشه نماز بغل دستیش هم باطل بشه. لا یصلی الرجل و بهزائه و بهیاله امرأتون تصلی، اطلاق داره، امرأتون تصلی صلاتن صحیحه او صلاتن فاسده. خب پس چرا اینجا میفرمایید که اذا تزوج المحرم شامل ازدواج باطل شرعی نمی شود؟ ایشون فرموده به این خاطر که ظاهر این تعبیر اینه که به خاطر احرام این ازدواج باطل است، نه به خاطر موانع دیگر. اگر بنا بود مثلا یک ازدواج موقت بدون ذکر مهر، خب این دیگه نمیگن اذا تزوج المحرم فزواجه باطلان، قاض ازدواج باطلان، تزوجه المحرم او المحل، اذا تزوج المحرم فزواجه باطلان، ظاهرش این است که همون زواجی که از سایر جهات مشکل ندارد، ولی اگه از سایر جهات مشکل دارد چه محرم ازدواج کند چه موهل، فرق نمی کنه. ولذا انصراف داره این دلیل، اذا تزوج المحرم به اون تزوجی که سبب فسادش همین ازدواج در حال احرام است. خب خیلی مؤثر و مفید این فتوا. حالا بحث ازدواج محرم به کنار، همون ازدواج با ذات بعل و ازدواج با ذات عده، خیلی از موارد آدم میبینه که میشه تو شرایط شرعی اون ازدواجی که کردن خللی وارد کرد و از این راه جلوی حرمت ابدیه این زن و مرد رو گرفت، ولی انصاف اینه این فرمایش تمام نیست. چرا؟ برای اینکه کی گفته ظاهر اذا تزوج المحرم فزواجه باطلان ازدواج صحیح من سائر الجهات است؟ این ارشاد است به مانعیت ازدواج در حال احرام، مانعیت احرام عن ازدواج. حالا این زواج مانع دیگری دارد ندارد کاری به اون نداریم. من صلا به غیر طهورن فصلاته باطلتون، ارشاد به اینه که آقا طهارت شرط صلاته. حالا بگیم نه طهارت شرط صلات صحیح من سایر الجهات است، حرف نیست که طهارت شرط صلاته، حدث مانع از صلاته. حالا برفرض شما این روایت رو اینجور معنا میکنید، اذا تزوج المحرم فزواجه باطل، میگید این بطلان از حیث احرام رو چون میخواد بگه باید از سایر جهات باطل نباشد. برفرض فرمایش شما در این روایت درست باشه، چه ربطی داره به صحیح عده؟ اذا تزوج المحرم و هو یعلم انه حرام علیه فلا تحل له ابدا. چرا اطلاقش شامل ازدواج عرفی ولو فاقدن لبعض شرایط شرعیه نشه؟ ازدواج عرفی هم بر محرم حرامه، یعنی اگر محرم بیاد ازدواج عرفی بکنه، اگر محرم بیاد ازدواج موقت کنه بدون ذکر مهر، اونم حرامه، اونم حرام تکلیفیه، اطلاق داره. المحرم لا یتزوج ولا یزوج. می داند که محرم ازدواجش باطل است یا ازدواجش حرام است. خب من می دانم. نه، محرم ازدواجش حرام است، من این رو می دانم، اما حالا این ازدواجی که ایجاد کردم، ازدواج عرفی، تمام شرایط شرعی در آن محفوظ بود، فقط مشکل احرام داشت. البته خب شما مؤید مرحوم آقای خویی هستید، ولی خب جای اشکال به ما هم بدید. ما از نظر عرفی فکر میکنیم اطلاق دارد، وفاقا لجماعت من الاعلام که نظرشون این هست. البته بعضی ها هم احتیاط کردن در مسئله. خب در همین مورد به ذهنم میاد که حضرت امام در تعلیق عرفه فرمودن که حکم مشکل هست، ولی من فکر میکنم نه، از نظر عرفی اطلاق داره. اذا تزوج المحرم شامل ازدواج که واجد ارکان عرفی هست، فقط شرایط شرعی را چه بسا ندارد، این اطلاق شاملش میشه. حالا مثلا من از شما سوال میکنم، بیع ربوی حرام است، حالا یک کسی بیع ربوی کرد، غرری هم بود، کار حرامی نکرده، مثلا فرض کنید که آمد گفت آقا این مثلا یک کیلو طلا رو به شما میفروشم در مقابل مثلا یک کیلو و نیم طلای که عیارش کمتر هست، یک کیلو طلا با عیار فرض کنید که 18 به تو میفروشم به یک کیلو نیم طلای با عیار 15 که بعدن به من تحویل بدی، نگفت بعدن کیه، بعدن به من تحویل بدی، این قراریه دیگه، چون عجل ذکر نشده. حالا این بعد بگیم که پس کار حرامی هم نکردن اینها، خود بیع ربوی حرامه ولو حرام تکلیفی است. بیع خمر چرا؟ نه، هم حرمت تکلیفیه رو ایشون میگه، هم حرمت تکلیفیه رو و هم حرمت ابدیه رو. ایشون میگه اگر معنای فرمایشش اینه اگر محرم ازدواج بکند در حال احرام ولی واجد شرایط شرعی نباشد، اصلا کار حرامی هم نکرده است. بله، چون واجد شرایط شرعی نیست باطل است. اگر واجد شرایط شرعی بود به خاطر احرام باطل میشد و گناه هم میشد، اما چون واجد شرایط شرعی نیست اصلا گناه نکرده. اگه اینجوری باشه خوبه دیگه، برای سرگرمی هی میاد ازدواج موقت با عدم تعیین مهر، با پول غصبی، با پول غصبی میاد، یا با دختری بدون اذن پدر ازدواج میکنه، خب ازدواج واجد شرایط شرعی نیست، میگیم کار حرامی نکرده. ما اینو عرفی نمیدونیم. یا در بیع ربوی خود ایشون، مگه نمیگن اموال بانک‌های دولتی مجهول المالکه؟ خب پس قراردادهای ربوی با بانک‌های دولتی چه اشکالی داره؟ معاملاتشون که نافذ نیست، مشکل شرعی دارد، مشکل این دارد که بانک‌های دولتی اصلا عقد شرعی هم ببندن به نظر آقای خویی نافذ نیست. خب حالا شما که عقد شرعی اینا رو نافذ نمیدونی، خب حالا اینا عقد ربوی ببندن، اصلا نباید بگی کار حرامی کردن. من هم که طرف قرارداد با بانگم نباید کار حرامی کرده باشم. نمی خلاف ظاهر این، خود ایشون هم در این مثال بانگا ملتزم نیست. خب حالا چه اثری داره؟ بگو با خواهر زنش. اشتباهن هم نه، بگو اصلا با خواهر زنش در حال احرام ازدواج کرد عالمن. آی خوی میگه نه گناه کردی نه بعد از احرام اگر یه روزی خدای نکرده زبونم لال خانم طوری شد مشکل خواهی داشت، مشکل اصلا پیدا نمی کنی، برو با همون خواهر زنت ازدواج کن، در مادر زن صرف جویی کن. خب این عرض شود خدمتتون که از درهای خوی هیچ مشکلی نداره، این از درهای خوی مشکل نداره. چرا؟ برای که ازدواج با خواهر زن خودش مشکل داره لولا احرام. پس ازدواج با خواهر زن در حال احرام نه حرام تکلیفیست نه موجب حرمت ابدیه. خب شما ملتزم میشید؟ عرفیه این؟ عرفیه؟ انشاء عقد با سنگ اصلا ازدواج عرفی نیست. همین عمل لغو حرام هم هست. یعنی شما واقعا ملتزم میشید که آخه این اگر کسی بره با مثلا با خواهر زنش که شوهر داره عالما آمدن عقد بکن، نعوذ بالله، دیگه حالا بحث فقهی دیگه، لا حیا فی الدین دیگه، کسی بره با خواهر زنش حالا یا عالما یا جاهلا معد دخول ازدواج کنه و او شوهر داره، شما میگید که خب بعدش که شوهرش مرد با جناقه مرد، خب اینم زنش مرد فرض کنید، بعد میره به خواهر زنش میگه خب من رفتم تحقیق کردم به خاطر همین مقلد آقای خویی شدم، فرموده که چون اون زن ذات بعل که عقد علیها عالما آمدن او جاهلن ولیکن دخل تبه ها، چون اون زن ذات بعل یک مشکل دیگه ای داشت که اگه ذات بعلم نبود ازدواجت با او در اون انجام باطل بود. من سوال کردم آقای خوی گفته نه این ازدواج با زن شوهردار نه حرمت ابدیه، حرمت ابدیه نمیاره. خب تو هم همینجوری دیگه به خواهر زنش میگه، میگه اون وقتی که تو شوهر داشتی من با تو ازدواج کردم تو خواهر زنم بودی، اگه شوهرم نداشتی عقدت مشکل داشت. یعنی لازمش اینه، این عرفیت من به نظرم نداره که اگه این غریبه بود حرمت ابدیه می آورد، ولی چون خواهر زنش بوده اون وقت حرمت ابدیه نمیاره. حالا نمیخوام بگم که خلاف ضرورت فقه، اما یه مقدار خلاف ذوق و عرفی هست. ما اشکالمون اینه که خلاف اطلاقات، ما اصلا میگیم خلاف اطلاق من تزوج امرأة لها بعلون و هو عالم بانها تحرم علی بانها لا تحل له حرم علیه ابدا، ما اینو میگیم. چرا؟ ازدواج با خواهرزن عرفی نیست؟ ازدواج که کرد عرفن باطله، نه اینکه مقوم صدق ازدواج. اینجا عرفن ازدواج با زن شوهردار یا حتی ازدواج با خواهرزن عرفن ازدواج مثل بیع القاصب، ولی عرفن نافذ نیست. اونی که ما میگیم عرفن ازدواج صدق کنه، نه اینکه عرفن صحیح باشه، عرفن هم باطل باشه مهم نیست، مهم اینه که عرفن بگن ازدواج. مثل به القاسم عرفن صحیح نیست ولی هر عرفی میگه با. خب بله، مرحوم آقای خویی اعمیان در بحث صحیح و عم. خود ایشون جواب داد دیگه، گفت من اعمیم، ولی اینجا ظاهر این خطاب من تزوج و هو محرم فنکاهو فاسد اینه که سبب فساد نکاح احرامه. کی سبب فساد نکاح احرامه؟ موقعی که از سایر جهات صحیح باشه. ما میگیم نه، این روایت میخواد بگه که یسلهو الاحرام ان یکون سببا لفساد النکاح، منافات نداره که یک سبب دیگری هم برای فساد نکاح باشه. خب فرع ششم، حالا حالا در فضولی بله، حالا اون شرط مثلا چون این عقد صلاحیت صحت رو داره، ممکنه بگیم اگر محرمی با یک دختری بدون اذن پدرش ازدواج کنه، این حالا اینو آی خویی بیان نکردن دیگه که آیا این موجب حرمت ابدیه میشه. لازمه فرمایش آقای خویی اینه که بگه نمیشه. چرا؟ چون این عقد صحیح نیست. اینی که الان تو کتابای حقوقی مینویسن، تو فقه ما در اصطلاح فقهی هست، عقد فضولی نافذ نیست، صحیح هست ولی نافذ نیست. این از نظر روایی این تعبیر دقیقی نیست. عقد فضولی قبل از اجازه اون ولی و مالک باطل است، یعنی لا اثر است، بعد از اون میشه صحیح. این که و اینو ازش اصطلاحا تعبیر میکنن نافذ نیست، این تعبیر اصطلاحیه. آی خویی بعید نیست در همین ازدواج محرم با یک دختری بدون اذن پدرش، اگر کسی بگه فتوا میدهم این ازدواج باطل است، خدای خوی احتیاط میکنه، ولی اگر فتوا بدهد که این ازدواج باطل است، بله بعید نیست بگه این حرمت ابدیه نمیاره. چرا؟ برای اینکه فرض اینه که پدر که اجازه نکرد، اگه پدر اجازه میکرد بطلانش مستند میشد به چی؟ به احرام. ولی پدر که اجازه نکرد، پدر اجازه نکرد تا اینا از احرام خارج شدن، این بعید نیست آقای خویی بگه این حرمت ابدیه نمیاره. ولی به نظر ما اینا حرمت ابدیه میاره اگه عالمان آمدن باشه. فرع ششم، یک فرعی است در عروه در کتاب نکاح مطرح کرده که اگر این محرم میگه من میدانم با زنی ازدواج کردم، نمیدونم قبل الاحرام ازدواج کردم یا بعد الاحرام، قبل از این که محرم بشم ازدواج کردم یا بعد از این که محرم بشم، حالا یا خودش ازدواج کرده و حواسش پرته نمیدونه کی ازدواج کرد، یا نه وکیلش، منتها به وکیل میگه تاریخ و دقیق بگو کی بود این ازدواج، وکیلش میگه والا من یادم نیست، نمیدونم، یا آخه شنبه بود یا یک شنبه، میگه نه آخه من شب یک شنبه محرم شدم، اگه شنبه بود ازدواجم صحیح است، ولی اگر یک شنبه بود من هنوز محرم بودم. صاحب عروه میگه که بنا میگذارد که این ازدواج در حال احرام واقع نشده، حکم میشه به صحت این ازدواج. و همینطور اگر شک بکنه این محرم که آیا ازدواج در اثناء احرام بود یا بعد از خروج از احرام، فرض قبلی این بود که شک می کرد ازدواج قبل از شروع در احرام بود یا بعد از شروع در احرام، بنا علی الصحه، حالا فرض دوم اینه شک می کند در اثناء احرام بود یا بعد از خروج از احرام، باز صاحب عروه میگه بنا علی الصحه. دلیل صاحب عروه اگه قاعده فراغه، خب ما حرفی نداریم، ولی قاعده فراغ شرایط داره. جناب صاحب عروه شما از کسانی هستید که احتمال التفات را حال العمل شرط جریان قاعده فراغ میدونید. این آقا اگه وکیلش رفته عقد ازدواج براش خونده، چجوری الان بگه هوهین یتوزع از کرمن هوهین یشب، هوهین یتزوج از کرمن هوهین یشب، اگر بخوایم روایت رو اینجا تطبیق بدیم، بابا این محرم اصلا الان خبردار شد که وکیل او برای او عقد ازدواج خونده است، و گاهی هم خود محرم بعد از سالها تازه عالم به مسئله میشه، جاهل بوده دیگه یادش نیست، میگه من اون موقع که مسئله نمیدونستم، نمیدونم چه کار کردم. نه التفات حین العمل، وکالت که یه ما قبل از احرام ده. آخه علم داره که الان با اون موقع هیچ فرقی براش نداره، یعنی اینجور نیست که بگه شاید یادم رفته است خصوصیات عمل، نه. البته اجازه بدید، خب فهم نمی کنم اون تجویز خودش، شاید غافل بوده از مسئله در هنگام عمل، شاید غافل بوده از موضوع در هنگام عمل، نه. اگر ببین احتمال التفات بده اشکال نداره، قاعده فراغ جاریست، ولی اگر بداند حال العمل غافل بوده، خب صاحب عروه، مرحوم آقای خویی، حضرت امام، اینا قاعده فراغ قبول نمی کنن. شرط جریان قاعده فراغ رو احتمال التفات حال العمل می دونن. شما این وضوهایی که میگیرید بعد نگاه میکنید میبینید که کنار مثلا فرض کنید که ناخونتون چیزی چسبیده، خیلی موقع برعکس آدم میگه که تو تاریکی رفتم وضو گرفتم مثلا نگاه نکردم. حالا ما کار نداریم غالبا اینجور است یا نیست، بلکه اگر علم به غفلت حال الاول داشت، البته بعضی ها میگن نه با علم به غفلت حال العمل هم قاعده فراق جاریه، مثل آقای سیستانی. اما ما وفاقا لسید امام و سید الخویی میگیم نه، قاعده فراق مشروط است به احتمال التفات حال العمل. و همینطور اگر احتمال بده که این خلل ناشی از جهل بوده نه ناشی از غفلت، خود همین محل بحثه. خیلی ها میگن اینجا جای قاعده فراق نیست. قاعده فراق فقط میگه که اگه شک داری حال العمل غافل بودی یا نه، بگو انشاءالله غافل نبودم. اما اگر شک داری حال العمل جاهل بودی یا عالم، اینجا دیگه نمیتونی بگی انشاءالله جاهل نبودم. این دیگه از عهده قاعده فراق ساخته نیست. قاعده فراق فقط میگه انشاءالله ذاکر و ملتفت بودی حال العمل. اگر خلل ناشی باشه از غفلت، خب احتمال غفلت میدی از عدم غفلته. اما اگر خلل ناشی باشه از جهل، شاید در حال جهل من ازدواج کردم و مهر مان. اینجا عده زیادی میگن قاعده فراق جاری نیست. البته آقای خویی با حضرت امام اینجا اختلاف دارن. آقای خویی میفرمان نه، بالاخره قاعده فراق قاعده عامه است. علم به غفلت داری قاعده فراق جاری نیست، اونو قبول دارم. اما اگر خلل ممکن است ناشی باشد از جهل، ام نداره قاعده فراق همین خلل ناشی از جهل را هم نفی میکنه. کل ما شککت فیه من ما قد مضا فامضی کما هو. شما قبلن نماز خوندی، احتمال میدی از روی جهل برخی از واجبات نماز رو بهش خلل رسوندی، اب نداره قاعده فراق جاری کن. خب ولی بعضی ها میگن نه اینجا هم جای قاعده فراق نیست. پس جناب صاحب عروه، شما خودتون از کسانی هستید که قاعده فراق رو در این گونه موارد جاری نمیدونید. پس چجوری به طور مطلق فرمودید که بنا علا کون تزویج فی غیر حال الاحرام؟ اگر میگید صاحب عروه کاری به قاعده فراق نداشته، نظر کرده به استصحاب، میگیم بسم الله بیایید استصحاب رو بحث کنیم. پس قاعده فراق رو بگذاریم کنار، ببینیم مقتضای استصحاب چیه. در اون فرض اول، بله نمیدانم من در حال احرام ازدواج کردم یا قبل از احرام، خب استصحاب میگه که من یک ازدواجی کردم، شک دارم که آیا تا زمان ازدواج محرم شده بودم یا نه، استصحاب میکنم عدم احرام را الا زمان العقد، استصحاب میکنم عدم احرام را الا زمان العقد، استصحاب میکنم عدم احرام را، قبلا من محرم نبودم دیگه، من یک عقدی خواندم. حالا اجازه بدی؟ فرض اول، من نمیدونم، همون مثال که روز شنبه ازدواج محقق شد یا یک شنبه، منم شب یک شنبه محرم شدم، استصحاب میگه من، درسته؟ استصحاب، یه لحظه اجازه بدید، عجله نکنید. عرض کردم عجله نکنید یعنی همین، یعنی صبر کنید ببینید من چی میگم بعد اشکال کنید. گفته می شود که استصحاب می کنیم عدم احرام را الى زمان العقد، اما استصحاب عدم عقد الى زمان الاحرام، استصحاب عدم عقد الى زمان الاحرام، این چی میخواد بگه؟ این استصحاب عدم عقد الى زمان الاحرام اگر میخواد بگه که تو عقدت در زمان احرام بود اصل مثبته، استصحاب میکنی من عقد نکردم تا زمان احرام، پس عقد من بعد از شروع احرام بود، این اصل مثبته. اگر میگی نه من نمیخوام اثبات کنم عقد من در زمان احرام بود، من میخوام بگم عقدم در زمان احلال نبود، میگیم ها چه اثری داره عقد من در زمان احلال نباشه؟ موضوع برای صحت عقد کل عقد اذا وجد عقد ولم يتحقق الاحرام حال العقد، موضوع صحت عقد اینه. اذا وجد عقد ولم يتحقق الاحرام فی زمان العقد فهذا العقد صحیح. خب هذا العقد وجد بالوجدان، استثام میگه که تا زمان عقد احرام محقق نشد فالعقد صحیح. موضوع برای صحت عقد عقد است با عدم قید عدمی، قید دوم قید عدمیه، عقد باشد و واقع نشده باشد در حال احرام. عقد هست بالوجدان، واقع هم نشده تا در واقع هم نشده در زمان احرام بالاستصحاب. لازم نیست اثبات کنیم واقع شده است در زمان احلال، ما باید نگاه کنیم موضوع حکم شرعی چیه. من در آوردی که نمیتونیم موضوع درست کنیم. شارع گفته که فن که هو ما تا ولکم من النساء اهل لکم ما وراء ذلکم، بعدم گفته اذا تزوج المحرم فزواجه او فاسد، اینا کنار هم قرار بدید نتیجه این میشه کل عقد لم یکن حال الاحرام فهو صحیح. هازا عقدان استثام میگه لم یکن حال الاحرام فهو صحیح. لازم نیست اثبات کنیم که این عقد در حال احلال بود، وجود عقد در حال احلال رو لازم نیست ثابت کنیم. ما وجود اصل عقد ثابت برامون، نفی میکنیم وجود عقد در حال احرام را، موضوع صحت ثابت میشه. قید دوم برای صحت به برکت این ذمیمه کردن خطاب عام کل عقد صحیح، به اون خطاب خاص که میگه عقد المحرمه باطل، اینه کل عقد لم یکن فی زمان الاحرام فهو صحیح، هازا عقد بالوجدان ولم یکن فی زمان الاحرام فهو صحیح. ولذا استصحاب این که این عقد لم یکن فی زمان الاحلال اثر نداره، چون اگر میخواد ثابت کنه این عقد وقع فی زمان الاحرام اصل مثبته، اگر میخواد فقط بگه این عقد در زمان احلال واقع نشد، یا اثر شرعی نداره که. اثر شرعی رفته رو ذات عقد، جزء دوم قید عدمی است. و ان لا یکون العقد فی زمان الاحرام. خب این تقریب فرمایش اول مرحوم صاحب الروه. چجور تقریب کردیم؟ گفتیم موضوع عقد صحت عقد باشد و در زمان احرام واقع نشود. این موضوعه، چون عام و خاص این بود، کل عقد صحیح عقد المحرمه باطل. لازم نیست که موضوع صحت رو بگیم کل عقد وقع فی زمان احلال، امر وجودی بگیریم، خلاف ظاهره. ظاهر اینه که عدم الخاص در موضوع عام اخذ میشه، عدم الخاص. مثلا اگر گفتن اکرم کل عالم، بعد گفتن لا تکرم العالم الفاسق، قید اون اکرم العالم عالم عادل نمیشه، قیدش میگه عالم باشد فاسق نباشد، نه اینکه عالم باشد عادل هم باشد، نه بچی نداره. زور و عرفیش اینکه عالم باشد فاسق نباشد. اینجا عقد باشد در حال احرام نباشد، همین. و اینم که استصحاب اثبات کرد. ولی اشکال این مطلب اینه که اولا در صورتی که تاریخ عقد مجهوله ولی تاریخ احرام معلومه، مثلا این مثال شب یک شنبه من محرم شدم، نمیدونم روز شنبه عقد احرام رو خوندن، عقد ازدواج رو خوندن برای من و وکیل من، یا روز یک شنبه. خب اینجا چجور ما استصحاب کنیم عدم تحقق احرام را الی زمان العقد؟ ما شک نداریم در زمان تحقق احرام، ما میدونیم تا ساعت 8 شب یک شنبه محل بودیم، دقیق ساعت مشخص برامون 8 شب یک شنبه لبیکمون رو گفتیم. استصحاب عدم تحقق احرام چه اثری داره؟ اصلا چه موضوع؟ اصلا یقین سابق و شک لایق نداریم. پس چجور اینجا اصل جاری کنیم؟ اصل موضوعی نمیشه جاری کرد. نوبت میرسه به اصل حکمی که استصحاب عدم زوجیته. بله، بعضی ها یه حرفی زدن به نظر ما غیر عرفیه، گفتن آقا درسته که ما البته تطبیق در اینجا میکنیم و اصل مطلب رو تو اصول گفتن، گفتن درسته ما در زمان احرام شک نداریم فی نفسه، ولی در زمان احرام بل اضافته الى زمان العقد شک داریم. یعنی بالاخره ما شک داریم، درسته تاریخ تفصیلی رو میگید، ساعت تفصیلی شکی نداریم، اما شک داریم در تحقق احرام الى زمان العقد، چون زمان عقد رو نمیدونیم. چون زمان عقد رو نمیدونیم، هم زمان عقد مجهوله هم تحقق احرام در زمان عقد مجهوله. شک داریم در احرام بالاضافت الى تقارنه لزمان العقد. این مرحوم آخوندم داره تو کفایه مشابه این رو، بعضی آیین دیگه هم دارن، ولی به نظر ما این تمام نیست، این عرفیت نداره. این تأمل بفرمایید، این اشکال اول مطالبی هست که در ادامه انشاءالله روز شنبه عرض می‌کنم.